أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أربه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله شرعی که خدمت سروران عزیزان امشب عرض میکنم در باب معاملات، اگر صلوات محبت کنیم اگر شما از کسی کاری رو بخواهید که او انجام بدهد که اون کار اولا مشروع باشد، حرام نباشد، یک، ثانیا اون عمل در عرف بازار دارای ارزش و قیمت باشه، یعنی وقتی این کار رو انجام میدند مزد بالاش میگیرن، مجانی انجام نمیدن. این دو. ثالثاً اون فرد هم، کسی که انجام میده این کار رو، در هنگامی که انجام میدهد به نیت گرفتن مزد انجام بده، نه به قصد مجانیت انجام بده. این سه. چهار، این که هیچ با او وعده‌ای و قول و قراری نگذاشتین که چه رقمی شما به او بپردازید. در چنین فرضی شما باید اجرت متعارف اون کار رو به این فرد بدید که بهش میگن اجرت المثل. مثال رایجش چیه؟ این تاکسی هایی که شما دست بلند میکنید وسط خیابون و سوار میشید، این کار که شما دست بلند میکنید، پس کار به درخواست شما انجام میشه. شرط اول. جا به جا کردن مسافر هم عمل مشروعیه. دو. سه، این کار در عرف بازار هم چیه؟ در عرف بازار قیمت داره و اون شخص هم که نگه می‌داره ظهورش اینه که نمیخواد مجانی شما رو جا به جا کنه و به نیت اجرت این کار رو انجام میده، تی هم نمی کنید باش. در این صورت شما باید اجرت متعارف اون مسیر رو به این شخص بپردازید. اجرت متعارفش رو دیگه باید از عرف بازار کار به دست بیارید که چه مقداره. مثال دیگرش، این خانم هایی هستن که برای نظافت به خانه ها دعوت میشن که در اینجا کار به درخواست مثلا خانم صابخونه یا آقا انجام میشه. دوم، اینکه این کار ارزش داره، حلالم هست. اون کسی هم که میاد این کار رو انجام میده به نیت گرفتن اجرت انجام میده، باید اجرت متعارفش رو بهش بدن. چیزی از اون اجرت نمیتونن کسر بگذارن. نمونه زیاد داره در زندگی ما. در اینجا باید توجه داشت که اگر اون خانومی که مثلا آمده کار میکنه، اگر مثلا میخواد بره صابخونه براش یه آژانس میگیره، اگه خود اون کارگر نگفته باشه واسه من آژانس بگیر، رقم آژانس رو نمیتونه این صابخونه از مزد او کم کنه. همونطور که نمیتونه اگر مثلا شیرینی، میوه، غذا هم همراه این کارگر میکنه، اون رو یه بخشی از اجرتش حساب بکنه، مگر اینکه این موارد رو با او به توافق برسه، یعنی او بپذیره که اینا بخشی از اون مزدش باشه. اگر این چنین نباشه تو ذهنش نمیتونه این خانم حساب کنه، اینا رو جزء اون موارد حساب کنه، تا چه برسه به این که مثلا برای این کارگر یه وامی هم یه قرضی هم از یه صندوق قرض الحسنه مثلا واسطه میشن که این خانم مثلا بگیره. این نوع خدمات رو نمیشود به عنوان بخشی از اجرت به حساب آورد. کما اینکه شما اگر سوار تاکسی شدید اجرت متعارف رو باید بدید. اگر او بیشتر از مقدار متعارف درخواست بکنه بر شما واجب نیست بدید. حتی اگه بگه من راضی نیستم، من حلالت نمی کنم، شما به این مقدار متعارف بهش بدهکارید. بله اگر از ابتدا این راننده با شما یه رقمی رو طی کرده باشه، شما همون رقم رو بهش بدهکارید، چه اون رقم رقم متعارف باشه یا پایین‌تر یا بالاتر. اما اگر صحبت رقمی و توافق روی مزدی نشده باشه، اینجا شما باید کل اون مقدار متعارف رو بهش بدید و اگر کم بگذارید از او بهش بدهکار میمانید. این مسئله در مسائل مختلفی مصداق داره. تدریس خصوصی از همین قبیله، کارهای دیگر همین جوره. توجه داشته باشید که اگر خود شما طرفی باشید که ازتون کار رو درخواست کردند، در صورتی که کار رو به قصد مجانیت انجام بدید، حق مطالبه اجرت در پایان کار ندارید. چون یکی از شرایطی که شمردیم این بود که فرد به نیت گرفتن اجرت انجام بده. اگر خودش میداند که به این نیت انجام نداده، در این صورت طلبکار نیست و نمیتونه مطالبه کنه. اگر اون فرد هم داره بهش میده، با او خلاصه به یه توافقی برسه که من طلبی ندارم از شما. او اگه فکر میکنه به این بدهکاره، این فردی که کار رو انجام داده نمیتواند بگیرد مگر اینکه با او در این زمینه به یک توافقی برسه. من یک بار دیگه این شرایط رو عرض میکنم: کار به درخواست طرف انجام بشه، یک، حلال باشه و ارزش هم داشته باشه توی عرف، و اون کسی که این کار رو انجام داده به نیت گرفتن کار، به نیت گرفتن کارمزد، یا حالا کارمزد که تعبیر دیگری واسش میکنن، لغتا منظورم کارمزد یعنی به قصد گرفتن مزد کار انجام میده و رقمی هم این وسط توافق نشده باشه، در این صورت باید اجرت متعارف داد. در مورد استخدام هایی که انجام میشه و قراردادهاش خیلی مشخص نیست، از نظر ضوابط شرعی کامل نیست، مثلا معلم یه مدرسه رو باید به اندازه اجرت متعارفش بهش بدن و کارگران مؤسسات به همین ترتیب باید بر اساس این قانون عمل بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب اما از بحثی که داشتیم خلاصه این بحث شب گذشته این بود که ما 5 تا حکم داریم: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. در دین خدا اینها بر اساس حکمت قرار داده شده. خدا گتره و گزاف و از باب شوخی و همینجور شیر یا خطی و بگیم ببینیم چطور میشه و ملت رو سر کار بذاریم و به بعضیش گفتیم، بعضیش رو واجب میکنیم، بعضیش رو حرام، یا خود ملت رو بدونیم دنبال یه چیزایی، اینجوری نیست. اگه گفتن کاری واجبه یعنی برای سعادت اخروی ضروری انجام دادنش، بله؟ نه اینکه خدا خواسته یه لبخند ملیح بزنه، یعنی یه مش بندش مثلا پا میشن میرن دور خانه کعبه یه چهار دیواری همینجور میچرخن، یا بین دو تا کوه سعی صفا و مروه میکنن و یه قسمتش هم مردها هربله میکنن اون بالا بشینه و یه همچه حالی بهش دست بده که یه مشتی اینجوری هم مچلن مثلا. هرگز نستجی رو به الله اینجوری نیست. چه احکام عبادی خدا، چه دیگر احکام خدا، این که گفتن خانم ها واجبه حتی پاشونو بپوشونن در برابر نامحرم. تو نماز میتونن پاشون رو از مچ به پایین باز باشه، اما در برابر نامحرم باید بپوشونن. این معناش اینه که برای سعادت اخرویشون ضروریه. یه تار موی اونها مگه بیرون باشه لطمه به سعادت اخرویشون میزنه. معنی کار حرامم اینه که انجام دادنش سبب محرومیت از سعادت اخروی میشه. اثرش اینه شما رو به گرفتاری به مشکلات دوچار میکنه. معنی کار مستحب اینه که اگه انجام بشه سعادت بالاتر نصیبتون میشه. یه سعادت هایی که گاهی اونایی که انجام ندادن حسرت میخورن، یه حسرت فوق العاده عجیبی که تو بعضی روایات داره که وقتی افراد مثلا میبینن که اونایی که مثلا به زیارت امام حسین رفتن چه مقامی دارند، در صورتی که اینا میشد بمیرند، یعنی مرگ مقدر بود در اونجا، اینا اونجا از شدت حسرت میمردن. توجه کردین؟ مستحبات یه چیزی نیست که مستحب بالا همینجوری دادی انجام دادی دادی ندادی. مثل این مونه که یه خود فرض کنین ماشینتون حالا شیشش یه مقدارم حالا کثیفه، حالا یه برفاک کنم میزنیم عب نداره، بهتره بزنیم نزنیم هم عب نداره. مثل کارواش نیست که ببری ماشین رو نبری فرق نکنه. این داستانش خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از معراج‌های خودشون دیدن که در بهشت دارن ملائکه یه قصر رو میسازن که یه خشتش طلاس یه خشتش نقره است. هی دارن کار میکنن و بعد یه دست از کار برداشت. چند لحظه بعد دو مرتبه شوکن کار کردن، مجددن توقف کردن، هی کار میکردن هی وای میستدن. اون بزرگوار پرسیدن که اینا دارن چیکار میکنن؟ از خودشون پرسیدن داری چیکار میکنی؟ گفتن یا رسول الله اینا همون ذکریه که مؤمن تو دنیا داره میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، به این ذکر مشغوله. این تبدیل میشه اینجا به خشت طلا و نقره، ما واسش قصر میسازیم. فرمون پس چرا وای میسین؟ عرض کردن یا رسول الله خب این خودش گاهی نمیگه، هر وقت بگه مصالح میرسه ما کار میکنیم، وقتی نمیگه ما اینجا مصالح نداریم بسازیم. بله واسه یه گرم طلا کلی ملق میزنی تو دنیا، تو زینم باید بذاری و بری. اما اونجا قصری از خشت طلا و نقره است، لذا این مستحبات رو به دیده تخفیف نگاه نکنید، خیلی فرق میکنه. مکروه هم معنیش اینه که اگه ترک بشه بهتره، ولی انجام دادن این سبب محرومیت از سعادت نمیشه. معنی کار مباح هم اینه که انجام و عدم انجامش برای سعادت اخروی بی اثر، ممکنه تو دنیا برای شما یه تفاوتهایی داشته باشه. این احکام پنجگانه است و خدا این قانونا رو قرار داده. و اون کسی که یه مقدار بحث امشب ما با بحث دیشب یه مقداری به قول شما زبان انگلیسی یا اوورلپی داره، یه مقدار با هم اشتراکاتی با هم داره، بحث دیشب ما نیمه کاره موند. عقل ما میگه کسی که راه سعادت رو و راه شقاوت رو به ما نشون میده باید ممنونش بود، باید او رو دوست داشت، نیست؟ این خیر ما رو میخواد، خیر ما رو میخواد. این راه سعادتونم راه شقاوت، خدا هم این راه رو نشون داده. نتیجه چه خواهد شد؟ اینه که خدا محبوب عقل میشه و خدا وقتی نشون میده هیچ کس رو تو آخرت غافلگیر نمی کنه. طرف بفهمی که عجب اشتباهی کرده. تو دنیا قانون هست ولی ما ممکنه غافلگیر بشیم و ضرر بکنیم. شما ممکنه اشتباه محاسباتی کنی، یه دفعه یه جای برق بگیره شما رو، خیلی هم دقت میکردی ولی یه دفعه غفلت کنی. اینجا به نیت و به دانستن و ندانستن ربطی نداره، شما ضرر رو میکنی، نیست؟ بدونی یا ندونی این شرابه اگه بخوری مست میشی. اما آخرت این گونه نیست. خدا میگه اگه فهمیدی این کار اشتباه و بعد انجام دادی، اون علم شما مؤثر میفته در شقاوت شما. هیچ کس نیست که در آخرت بیاد بگه اه ما نمیدونستیم مثلا یه همچین روزی وجود داره. اونایی که واقعا حق براشون روشن نشده باشه قیامت هم مؤاخذه نمیشن. ولی اونا کیان؟ همینایی هم که گاهی ما میبینیمشون، افراد عرض بود عقب افتاده ذهنی که اونا درکی ندارن، متوجه نمیشن. ولی ما مردم حجت بر اون تمامه. یه وقتی یه کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفت یبن رسول الله این مردم کوچه و بازار اینا حق و باطل اینا نمیفهمن، خیلی درکی ندارن. امام علیه السلام فرمود بهش که خب ببینم اینا تو بازار چونه میزنن راجع به اجناس یا نه، یا هر چی میرسن بهشون به هر قیمتی میگن میخرن؟ از که نه، اون که چونه میزنن. حضرت فرمود پس حالیشون میشه. اینا برای امر دینشون هزینه نمیکنن، سخت نمیگیرن، اما واسه دنیاشون خیلی جدیه. درسته؟ واسه دنیاشون جدیه. یه وقتی من رفته بودم یه کاری داشتم طرف های بازار با یه بند خدایی که طلا نمیخواستم بخرم، ولی او تو طلا فروشی بود، بعد میرفتم او رو اونجا میدیدم. قصه مالی مثلا بوده 20 چند سال پیش. یه وقت دیدم که این صاحب مغازه یه کس دیگه اومد پیشش و معلوم بود این فردی که آمده شاگرد یه مغازه دیگه است از همکارای اون. گوه این یه کاسه گذاشت جلوش، گفتش که هاجا اینو آقای فلان فرستاده، گفته اینا نمیدونم چی چیه، حالی یادم نیست، برلیانه چیه یادم نیست، چیزی گفت. یه برصد از این سنگ های قیمتی بود، از این جواهرات. یک کاسه بود، زنم فرض کنیم کاسه مازخوری، تقریبا سه چهارمش پر گذاشت جلیشون. گوه اینا گفته، بعدم راجع به مثلا معاملهش داشته صحبتی میکن. این بند خدا گفتش که من باید دونه دونه اینا رو ببینم. یک کاسه اینقدی شاید میخواست ببینه اینا رو چه بسا دو روز طول میکشید. گفت باش آج آقا ببینی. رفت او، بعد من دیدم که دیدین از این اینکای جواهر فروشی ها به یه چشمشون میزنن که یه جور حالت ذره بینه، چراغ روشن کردن رو داشت، یه دونه برداشت جلوی این نور با هی این ورون ور کرد، بعد اینو گذاشت کنار. دومی سومی سر حوصله دونه دونه رو میدید. من شاید اونجا نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت که بودم 4 تا 5 تاشو دیده بود، شاید هم کمتر، ولی خیلی با حوصله این کارو میکن. چرا این کارو میکنه؟ حتما تا آخرش هم همین جوریه. یعنی این جوری نیست که بگه خب این مجموعه 60% درسته، ایشالله بقیهش هم چیه حمله به صحت میکنیم. نه، هیچ وقتی همچین اگه همچین کاری بکنه جواهر فروش نمیشه. بله، تا دونه آخرشو میبینه. همه شما میگه خب این چه این به تفصیل واسه چی داری میگی رو منبر امام حسین شب 8 محرم؟ منظور من کار جواهر فروشی نیست، میخوام بگم تو امر دنیامون ما اینجوری نیستیم. یه وقتی آقایی میگفت میخوای، اون وقتا توالتا با آفتابه بود، میگفت میخوای آفتابه بخری؟ دقت میکنی آفتابه سوراخ نباشه، میگه آفتابه قیمتی چند هست، اما سوراخ دینت که میری سوراخ نیست، مهم هست مهم نیست، مهم اینه که یه اسم دینی داشته باشه، بقیهش دیگه به امان خدا، خدا هم دیگه میبخشه. کسی که تو امر دینش اونقدر سهل میگیره، ولی تو امر دنیاش اینقدر سخت میگیره، خیلی جدیه، خیلی جدیه، این آدم میشه بگیم که خب اینا جز مستضعفینن، اینا نمیفهمن. نه میفهمه، منتها چیه؟ دین واسش کم ارزش شده. اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، تابستون بود و روغن حیوان اینجوریه دیگه، تو تابستون مایع میشه شل میشه، زمستون که هوا سرد میشه جامد میشه. گفت تابستون بود تو خونه ما موش بود، یه دفعه موش پرید تو ظرف روغن. این روغن چیکارش کنی؟ حضرت فرمود که یحرقه، اونو باید بریزه، این قابل خوردن نیست. این یه خود فکر کرد روغن بالاخره چیز با ارزشیه، حضرت که این موش خیلی مهم نیست، یه چیز کوچیک، انقدی که دومشو میگیم نیزیم بیرون بقیهشو میخوریم، مهم نیست. حضرت فرمود که تو موش برات کوچک نیامده، دین خدا برات کوچک آمده، که من دارم بهت میگم این حرام خوردنش، تو داری میگی مهم نیست. حالا ما ادبیات رو عوض میکنیم، میگیم خدا به این چیزها گیر نمیده. ولی اومن خدا شاید اگه یاد بلد بود این ادبیات رو به کار مود، ولی جواب امام صادق علیه السلام به او و به ما یکسانه، یکسانه. خدا هیچ کس رو هلاک نمی کنه من اینکه راه رو بهش می نمایاند. او در حالی که می فهمه داره خطا میکنه، هیچ وقت گناه از سر غفلت محض صورت نمی گیره. اگه شما غافل غافل باشه اصلا گناه نمی کنی، یعنی کاری که می کنی گناه نیست. من اصلا واقعا متوجه نیستم، فکر میکنم که این لپتاپ مال خودمه، واقعا اشتباه دارم میکنم، برمیدارم میارم، خدا بر من معصیت نمی نویسه. اینجا اون غفلت. اما اون وقتی که لپتاپ ندارم دوست دارم داشته باشم، بعد خلاصه میگم ایشالله که خدا میامرزه، ولی یواش میزنم زیر عبا و میبرم. اون دیگه اسمش نباید بذاریم غفلت، این تعمده. بله این تعمده. حالا چند تا آیه بخونیم. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز عذاب کننده نیستیم مگر اینکه پیامبری بفرستیم. پیغمبرم حرف میزنه مردم حالیشون میشه. درست. ما کان الله لی و ما کان الله لی یضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خدا هیچ گروهی رو پس از اینکه هدایت شدن، یعنی حق و فهمیدن، اینا رو گمراه نمیکنه مگه اینکه اینا واسهشون روشن بشه که بابا تقوا مسیرش چیه. میفهمم، ما میفهمیم خیلی زیاده این آیات تو قرآن. لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة. هر کی هلاک میشه ان بینتن هلاک میشه، نه از روی آگاهی کامله. توجه کردی؟ هیچ کس نیست که این یه دفعه غفلتن پرت شه وسط جهنم بگه با بدشانسی آوردی. نه، تو هیچ نقطه‌ای کسی براش این امر اتفاق نمیفته. راه سعادت و شقاوت معلوم میشه. اونی هم که به حیات طیبه میرسه، به حیات جاوید میرسه، اونم چیه؟ واسهش روشن شده. مهم اینه که ما جدی بگیریم اونو. حالا بعضی میگن آقا این سوالو قبلا گفتیم، جوابش هم گفتیم، ولی تکرار میکنیم چون میخوام یه نکته به دنبالش بگیم. بعضی ها میگن آقا با یه گناه کوچیک اینجوری خدا این همه عقوبت به دنبالش میاره، آخه این چجوری میشه؟ میگیم مگه تو همین دنیا خیلی کار کوچیک نیست که عواقب خیلی وخیم و عجیبی داره؟ خدای مهربان و عادل ارحم الراحمین دوست داشتنیه. بله شما آخرت رو بذارید کنار، همه خدا رو بناس دوست داشته باشن. بله خب این خدا یه همچین قانونایی قرار داده. بهتر نیست خدا یه کاری بکنه که من وقتی حماقت میکنم از پشت بوم خودم پرت میکنم پایین، جبرئیل رو بفرست و سر زمین آسمون منو بگیره. من جای خدا بودم شاید یه همچین کاری میکردم، منتها خدا نمیکنه این کارو. خدا با عدلش با رحمتش منافات داره، هرگز اینجور نیست. به همین صورت تو آخرتم کاری که به ما قبلا گفته گرفتار میشینا، نرید جلو، این دوم شیر است به بازی مگیر. درسته نزدیک چهارشنبه سوری این همه پلیس خودشو به زحمت میندازه، صدا و سیما این ور اومد، بابا با این مواد انفجاری ور نرین، سراغش نرین، بازم میرن. بله از قبل میگن. حالا اونایی که گرفتار میشن دیگه خودشون رو باید سرزنش کنن. آخرت هم اینجوریه. لذا روز قیامت اسمش میشه روز حسرت، روز ملامت. افراد خودشون رو ملامت میکنن چون هیچ عذری نمیبینن برای خودشون. خب این خدا دوست داشتنیه؟ بله خدا محبوب نفس و شهوت و نفسانیات و شهوات نیست. اونی که تو این وادیه با خدا رفیق هیچ وقت نمیشه، ولی خدا باید محبوب عقل باشه نه محبوب نفس. اونایی که به دنبال عقل هستن عاقلن، خدا رو دوست دارن، این همه نعمت داده، این راه ها رو هم باز کرده، پیامبران فرستاده، ائمه علیهم السلام چه مجاهدت ها، چه زحمت ها، بعد از اونها چقدر دانشمندان برای ما زحمت کشیدن، روات احادیث به قدری بیچاره شدن، به قدری فشار دیدن، فوق العاده زیاد. یه راوی از موسی بن جعفر علیه السلام روایت میکنه به قدری خوش توفیق این که شما هر عملی از اعمال عبادی رو انجام بدید ای تو ثواب عمل شما شریک. توجه کردین؟ خیلیه ها. این بزرگوار اسمش محمد، پدرش اسمش زیاد بوده، محمد ابن زیاد، ولی مشهوره به محمد ابن ابی عمیره. نوشته های زیادی داشت که نوشته هاش هم روایات بود، از موسی بن جعفر علیه السلام و از اصحاب امام صادق و امام باقر هم گرفته بود، چون اون وقت استنساخ میکردن دیگه، چاپ که نبوده که، کپی نمیکردن، نمیدونم این کارا که نبوده، باید با دستخط مینوشتن. مقدار زیادی از این کتاب داشت، از این نوشته ها. هارون الرشید لعنت الله علیه ازش خواست که این کتابا رو بهش بده، نقل اینجوریه، این فهمید که دسیسه ای تو کاره، این کتابا رو میخوان بگیرن یه خورده بله کم و زیادش بکنن، فعل مثبت یه لا قبلش بذارن میشه چی؟ منفی. یه خورده کنارش یه حاشیه بنویسن از این کارا و بعدم بگن کتاب محمد بن عمی عمره، اینم یه فرد موجهیه، کتابش میاد تو دست و بال مردم، دین خدا به هم بخوره، گو کتابا رو نمیدم، کتابا رو نمیدم. تو همین ایس و بیس گرفتنش. خواهر او چیکار کرد؟ این کتابا رو برداشت، یه درزی بود تو دیوار، این کتابا رو ریخت اونجا جلوش، تیغه کشید، مامورین اومدن تو خونه هرچی گشتن کتابا رو پیدا نکردن. ای تو زندان بود، سالها تو زندان بود، بدبختی، شکنجه، زحمت، گفتن این کتابا رو بده، نمیدون. ما یه کشیده بابت دین خدا نخوردیم، توجه کردیم؟ یه کشیده نخوردیم. چقدر بهش اهانت کردن، هیچ زیر بار نرفت. قبل از، خوب دقت کنید، قبل از زندانش به یک کسی 10,000 درهم قرض داده بود که اون بنده خدا رفته بود باش خونه خریده بود و تو اون خونه ساکن شده بود، بعدم محمد بن عمی عمر افتاده بود زندان. در مدت زندانش زن و بچهش هر چی مونده بود از اموال او خرج کرده بودن، سرانجام او را از زندان هارون آزاد کرد. آزاد کرد، این رسید تو خونش، هیچ چی دیگه نداشت خرج کنه. اون رفیقش که ازش 10,000 درهم قرض کرده بود، او رفت خونش رو فروخت، گفت من به این آقا 10,000 درهم بده کارم، این بنده خدا تازه از زندان آزاد شده و ازش خیلی خرابه، برم پولشو بده. رفت اومد در خونه محمد بن ابی عمیر در زد، 10,000 درهم رو داد، گفت این پولی که از تو من گرفته بودم، خونه خریده بودم، ولی چون دیدم تو از زندان آزاد شدی و الان محتاج تری، من پول تو رو آوردم دادم. شباهت زیاده بین اون روزگار و زمان ما در جریان باشید. واکنش محمد بن ابی عمر چی بود؟ گفت من شنیدم از مولای موسی بن جعفر علیه السلام که بدهکار خونش استثناست در بدهی. تو از چی خونه تو فروختی؟ برو معامله رو به هم بزن. خدا میدونه که من حتی به یک درهم از این پول احتیاج دارم، ولی حرف مولا موسی بن جعفر رو گوش میدم. خدا درست میکنه کار. این آدم ها بودن با این زحمات این کارا رو کردن. خدا این آدم ها رو جور کرده تو تاریخ که بیان زحمت بکشن این دین رو به ما برسونن. بعد ما اینجا وقت میشینیم ببخشید یه حرفایی میزنیم. اونا این همه برای دین زحمت کشتن، بازم خودشونو بدهکار میدونستن. ما بنده یعنی هیچ قدمی بر نمیدارم، یه قدری تو یه نقطه‌ای خدا میخواد من امتحان کنه، فریادم به آسمون میره که این خدا دوست داشتنی نیست. همین آدم، همین محمد بن ابی عمیر، با این که فرصت میکرد سجده که میرفت از سر آفتاب سرش رو به سجده که میداشت، نزدیک زور سر از سجده برمیداشت. اینجوری هم اهل عبادت بودن، کار و زندگی هم داشتن. آدمایی که عاقلن، یعنی رو عقل حرکت میکنن، میگن این دین ارزشمنده، خدای این دین رو، پیغمبر این دین رو، امام این دین رو، اونایی که تو این مسیر تلاش کردن رو واقعا دوست میدارن. اما اونایی که دنبال نفس و نفسانیات خودشونن طبیعتا دوست ندارن. ما هم یادمون باشه هیچ وقت این هوس رو نکنیم که یه جوری باشیم همه ما رو دوست داشته باشن. یه کسی اومد به امیرالمومنین گفت آقا من یه جوری هم همه من رو دوست دارن، از فرمان من تو بدم میاد. گفت آقا اول نفری هستی شما که همچین حرفی من میزنی. حضرت فرمود معلوم میشه تو به ساز همه داری میرقصی به قول ما. نه، خود امیرالمومنین اینجوری نبود که همه دوستش داشته باشن. ائمه ما علیهم السلام فعالیتشون بر اساس رضای خدا بود. درسته یه جایی هم آدما میلان مطابق نفسشون نیست، خب حتی دشمنی هم میکردن. فکر میکنه اونایی که کربلا بودن اینا یه سر دو گوش نبودن. فرقشون با این طرفی ها چی بود؟ اینا یه پارچه عقل بودن، اونا یه پارچه نفس و شهوت بودن. اینا چون عقل بودن یه پارچه هم بودن محبت به سید و شهدا علیه السلام. محبت به امام حسین اینجوری بودن دیگه. اطاعت از خدا میکردن، اطاعت از خدا حرکت تو مسیر خلقت دیگه. نتیجه چیه؟ تو بلند مدت، گاهی هم کوتاه مدت، ولی بلند مدت هم به خودش سود میرسونه هم به دیگران. اگرچه اون فواید محسوس نباشه، بحث شب قبل دو شب قبل تو نظرتون باشه، معنی گناه و معصیت هم اینه که آدم داره برخلاف جریان خلقت عمل میکنه. همه هم عمل کنن برخلاف مسیر دارن شنا میکنن. خدا قانونشو به خاطر اینکه همه جور دیگه عمل میکنن عوض نمیکنه. قانونهای دنیاوی عوض میشه. مثلا فرض کنی همین خیابون کهنژاد الان از جنوب به شمال یه طرف است. اگه پلیس ببینه یه ماشین شمال به جنوب بیاد جریمه میکنه نیست؟ دو تا بیاد، سه تا بیاد، چهار تا بیاد، پنج تا بیاد، اول گواهینامه رو میگیره که در نرن، بعد چیه؟ جریمه رو می‌نویسه. ولی وقتی شدن 5000 تا ماشین، پلیس چیکار میکنه؟ جلوی اون خیابون میگیره 5000 تا ماشین رد میکنه. بعد یه مدتی هم مثلا کلا نقشه راهنمای رانندگی منطقه عوض میشه. وقتی مردم فشار بیارن قانون چیه؟ عوض میشه. تو همه دنیا اینجوریه. اما خدا اینجوری نیست. یه نفر تخلف کنه عوض نمیکنه. دو تا، چهار تا، پنج تا، صد تا، هزار تا، یه میلیون، همه ملت، هر کاری، خدا قانونی ثابت. میخوان به سعادت برسن راهش اینه. نمیخوان، خب دودش تو چشم خودشون و دیگران میره، اگرچه ممکنه این آثار محسوس هم نباشه. توجه میکنی؟ خب برخی، من اینجا اول سوال رو طرح نمیکنم، از جواب شروع میکنم. بعضی از گناهان اونقدر زیانش زیاده که برای جبران او خدا کیفرهای سنگینی قرار داده، مثل جهاد، مثل قصاص. توجه میکنی؟ بخواد جبران بشه اینجوریه. اگه کسی مباحث قبلی رو ندونه، بیتوجهی کنه، اسم اینا رو میذاره احکام خشن، بله؟ اما اگه کسی به اون آثار نامحسوس توجه بکنه، میگه این احکام هم قابل قبوله. اینجا یه مثال من بزنم برای شما، شاید در ادامه هم بیام. ببینید، اگر فرض کنید یه کسیه، اصلا از اولی که به دنیا اومده تو بیمارستان به دنیا اومده، بیرون از بیمارستان خبر نداره چه خبره، اینجا بزرگ شده، وقتی این شخص وای میسه دم اتاق جراحی، میبینه مردم با پای خودشون عمودی میرن تو، افقی میارنشون بیرون، طرف هوشیاره، ولی وقتی میاد بیرون تلو تلو میخوره، مثلا یه مدتی تو اتاق ریکاوری نگرش میدارن، بعدم یه دفعه میبینه یه کسی با پا رفته تو، پاشو قطع کردن، اون یکی چشمشو تخلیه کردن، اون یکی دستشو بریدن، اون یکی شکمشو پاره کردن، میگه اینجا سلاخونه هست مثل این کسی چی اینه؟ یه اون چاقوکش مادن اینجا، هم شکم پاره میکنن، هم پا میبرن، هم چشم در میارن، بعدم پول میگیرن مردم، فوش اول و آخر رو میده به این پزشکا، نمیده. اما اونی که میدونه بیرون بیمارستان چه خبره، اون چیه؟ اسم این کارا رو خشونت نمیگذاره. درست شو؟ البته پزشک باید این کارو بکنه، نه اینکه من بگم آقا خب همونطور که پزشک مشغول شد پس بندم یا علی قمر رو در بیارم منم میخوام همون فعالیت انجام بدم. نه خیر، پزشک این کارو باید بکنه، ولی من نمیتونم این کارو بکنم. اگر بعضی از این احکام تو دین هست، معنیش این نیست که آقا ما داریم داعش رو تطهیر میکنیم، داعش هم پس کار خوبی میکنه. این چیزا باید از طریق خودش انجام شه. داعش مثل همون آدمی میمونه که به بهانه بودن اتاق جراحی تو بیمارستان، بله، میخواد سر چهارا چشم ملت در بیاره. اون کار لازمه، چون گاهی عفونت این چشم سرایت به اون یکی چشم میکنه، همون چشم سالم را هم از بین بره. لذا تنها راه اینه که تخلیه کنن این چشم. آقایون پزشکان اینو میگن، میگن آقا وقتی بیماری دیابت از نوع نمیدونم چشم میاد، پاسیا میشه، اگر دلسوزی کنی بگی که این پا داره همچنین بدون پا میشه این بیچاره، اگه پا را قطع نکنه از زیر زانو میاد بالای زانو، میاد بالاتر، کلن میکشه طرفو. این کار رو هم باید ما درست بدونیم، هم چی باید بدونیم؟ بدونیم این کار خود متخصصش باید انجام بده. خدا هم انجام این کارا رو به یه عده‌ای واگذار کرده، قطعا به امثال داعش و بنده و شما واگذار نکرده، اونی که بهش واگذار کرده کس دیگه است. پس نیاییم با تو این کلیپا هست که آقا اگر همین احکام قصاص و جهاد و همین حرفا باعث شده که داعش تولید بشه، باید این احکام از اسلام حذف کنیم تا یه همچین افرادی بهانه به دست نیارن تا از این غلطا بکنن. این احکام باشه یا نباشه، تو دنیا همیشه بودن آدمای بابا شملی که اهل خونریزی بودن، خوششون میومده از ماجراجویی، همیشه بودن از این آدم ها. بله؟ همیشه بودن. الان هم هستن. و حالا یه دست های دیگری پول های عربستان و ارزم به حضورتون جای دیگه میاد کمک و بقیه یه سیاست هم همراه میشه. یه همچین آدم هایی که خصلت مشترکشون همون حالت ماجراجویی، شما انقدر دلتون رحیم و مهربانه که یه مرغ رو میخوان سر ببرن صورتتون رو برمیگردونین، اما اونا از این که یه آدمی رو میکشن انگار مگس میکشن، تق 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 میکشن و آدم لبخند جکون بر لبانشون نقش میمند. یه همچه آدم هایی بودن همیشه تو تاریخ. این مال این احکام نیست. بعضی از واژه ها بدشانسی آوردن از اول، بعضی از واژه ها از اول خوششانسی آوردن، بعضی واژه ها از اول بد به کار رفتن. همین هیچ وقت هم شما نمیتونید ازشون استفاده کنید. مثلا واژه تعصب اینجوریه، ما از این واژه ها زیاد داریم، حالا من نمیشمارم چون هر کدومش دونه دونه نیاز به توضیح داره. واژه تعصب اینجوریه، واژه آزادی از اون بره شانس آورده خیلی خوش اقبال شده، در حالی که تعصب معنیش پافشاری کردنه، کوتاه نیمدنه. درسته؟ بستگی داره شما رو امر حق پافشاری کنی. من آقا میگم گالیله یه آدم بسیار متعصبی بود، چون هرچی بهش میگفتن خواهی کوتاه بیا که زمین گرد نیست، ولی زمین مرکز عالم نیست، این حرفو پس بگیر. او چیکار کرد؟ یک آدم متعصبی بود که هیچ از موضع کوتاه نمی اومد. کار بدی میکرد گالیله. بله؟ آقا شما تعصب داری راجع به امیرالمومنین، ایراد داره؟ باید داشت اتفاقا. اتفاقا باید متعصب بود روی حق. اونجا که نباید متعصب بود روی مطلب نادرسته، یه چیزی که نمیدونی درسته یا نه. اگه نمیدونی برو ببین درسته یا نه. اگر نادرسته حتما تعصب نداشته باش، نمیدونی بازم حتما تعصب نداشته باش، ولی تعصب خودش بد نیست، منتها اسمش همه جا بد در رفته. آقا این تعصبه، توجه کردیم؟ از این واژه های بدشانس متعدد داریم. یه وقت من یه لیستی ازشون تهیه کرده بودم، حالا یه موقعی چیز رو واسه تون میگم. از اون بر آزادی حالا چجوری شده که خیلی خوششانس در اومده؟ اگه نسبت به وظایف بندگی، بعضی ها نسبت به آزادن نسبت به بندگی خدا، خدا رو میخوان بندگی نکنه، خب این چیه؟ امر باطل و غلطیه. اما نسبت به غیر خدا کسی آزاد بشه خیلی چیز خوبیه. آزادی نسبت به چی؟ آزادی از چی؟ بله؟ خشونت هم یکی از این حرف هاست. مثل تعصب بدشانسی آورده. آقا بله یه عملی است که دیگران آزار میبینن، یه عمل جراحی که حالا هر نوع جراحی باشه، از جراحی های سرپایی تا جراحی های سنگین، این عمل بالاخره چاقو توش هست، بریدن توش هست، خون ریزی هست، همین حرف هست. اینا اسمشو بزنیم خشونت، خب گذاشتیم، نامگذاری که مهم نیست. اگر یه جای خدا گفت اینجا باید این فرد جراحی بشه، معلوم میشه تو کل عالم جراحی این فرد چیه؟ لازمه، ضروریه. پس این احکام چی؟ اگر خدا گفته ما نباید باهاش در تعارض بیافتیم. بله این احکام بهانه‌ای میشه برای اونایی که بخوان بهانه به دست بیارن، ولی همیشه این بهانه ها وجود داره. این احکام هم که نباشه، ماجراجویان و اونایی که بخوان از حدود خودشون تجاوز بکنن دارن این روش رو و محتاج به این امور هم نیستن. خب عرضم امشب تمام. شب هشتم عاشورای سید الشهدا علیه السلام. روایتی داریم که بعضی از چیزها خدا در برابرش بهشت رو نصیب بنده می کند، حتی اگر او در برابر اون مصیبت به طور کامل هم صبوری نشون ندهد. یکی از اون موارد موت الولد، موت الولد. به امام صادق علیه السلام کسی عرض کرد که بهترین لذت تو دنیا چیه؟ حضرت فرمود بهترین لذت تو دنیا اینه که خدا به مردی پسری بده، این پسر رو تربیت کنه، بزرگ شه، جوانی بشه، وقتی پیش روی او راه میره یه نگاهی به قد و بالای این پسر میکنه، لذتی که میبره با هیچ لذتی معادل و موافق نیست. پرسیدن یا ابن رسول الله بالاترین مصیبت تو دنیا چیه؟ فرمود بالاترین مصیبت اینی که خدا این پسر رو از این بابا بگیر. زمان رژیم سابق اینا که مبارزه سیاسی می کردن می گرفتن، شکنجه می کردن. شکنجه ها انواعی داشت و درجاتی، بعضیا به هیچ صورتی اعتراف نمی کردن، حرف نمی زدن. اگه اینا پسر داشتن می رفتن پسرشو می آوردن جلوی بابا، شروع می کردن این پسر رو شلاق زدن. بعضی از اینها دیگه تو اون موقعیت مقاومتشون از بین میرفت و به حرف میامد. من به شما عزیزان جوانتر این تذکر رو میدم. ممکنه شما یه توقعاتی از پدر و مادرتون داشته باشید، ولی اینو بدونید که اگر محبت شما رو به پدر و مادر توی یک کفه ترازو بگذارن، محبت پدر و مادرتون رو، هر کدامشون رو روی کفه دیگر ترازو بگذارن، اصلا محبت شما به اونها قابل مقایسه با محبت اونا به شما نیست. تا پدرم نشید این حرف رو وجدان نمی کنید. وجدان نمی کنه. بچه آدم به جیگر آدم بنده، به جیگر آدم. بی جهت نیست که مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه امام حسین تو کربلا یه شهادت داشت یه موت. شهادت حضرت همونه بود که تو گودال اتفاق افتاد، اما موت حضرت اون زمانی بود که حضرت اومد بالای سر علی. نه، میگه موت حضرت به تدریج حاصل شد. از کجا آغاز شد؟ اون زمانی که اومد ثم استأذن اباه، از پدرش اجازه میدان خواست. سید الشهدا چه کرد؟ قرآن می‌فرماید که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به مقام بلند نیکی و احسان نمی‌رسید مگه اینکه از اون چیزایی که خیلی دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. امام حسین چیزی بالاتر از علی اکبر نداره، لذا تا از پدر اجازه خواست بدون اینکه حضرت معطل بشه معطلش بکنه فرمود علی جان برو. فقط تو بعضی مقاتل داره فرمود از خواهرها و عمهاتم خداحافظی کن. تو بعضی مقاتل داره این اومد توی علی آمد توی خیمه ها این خواهرها دورش جمع شدن، عمه ها دور او جمع شدن. آقا سید الشهدا دید علی از خیمه بیرون نمیاد، آمد دید دور او رو گرفتن نمیذارن بیاد بیرون، خودش دست علی رو بگیره از خیمه ها خارج کنه. علی جان برو و امان خدا. اما وقتی علی میرفت ثم نظر الیه نظر آیسن این نگاه مأیوسانهی کرد سید الشهدا، ثم ارخا عینه، دیگه نتونست نگاه رو ادامه بده سید الشهدا، دیدگان خودش رو روی هم انداخت. اشکهای درشتی بود که از چشمان مقدس سید الشهدا بر روی صورتش میغلطید. اینجا بود که آقا دست خودش رو زیر محاسنش برد. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. علی رفت میدان یه جنگ نمایانی کرد. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه میدونست علی که پدرش آب نداره، اما اون با اون وضعی که پدر او رو راهی میدان کرد در فکر این بود نکنه پدرش غالب تهی کنه، رضا گفت یک بار دیگه چهره خودمو به بابا نشون بدم. تشنگی رو بهانه کرد اومد خدمت بابا. بابا هل اتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا تشنگی داره منو میکشه، آیا یه جرعه آبی داری؟ سید الشهدا چجور او رو پاسخ داد مختلف نقل شده، اما من عرض دعای خودم رو این قرار میدم. از شما عزیزان سوال میکنم جوانها، شما میخواید برید سفر، آخرین حرفی که بابا به شما میزنه چیه؟ به شما میگه بابا برو به امان خدا، امیدوارم به زودی برگردی، امیدوارم به سلامت برگردی. اما سید الشهدا دعای آخرش این بود علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت زیراب بشی. علی رفت میدان، سید الشهدا ناگهان صدای علی رو شنید. یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه الاوفا. سید الشهدا خودشو به میدان رسون، اما علی زنده بود این حرف رو داره میزنه، اما زمانی امام حسین برسه که دیگه دید این بدن رو به تنهایی نمیتونه به خیمه ببره، چون هر قسمت رو بر میداره قسمت دیگه.